ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز چهارشنبه 26 ماه جوزای سال 1400 هجری شمسی برابر است با 16 ماه جون سال 2021 میلادی. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و با همکار تکنیکی سید قادر جلالوف برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد این که ارگ ریاست جمهوری میگوید پاکستان رابطه عمیق با طالبان دارد. یک سخنگوی ارگ گفت
وقت آن رسیدن مقامات پاکستانی از نفوذ خود بر طالبان به خاطر برقراری صلح پایدار استفاده کرده و قدم های عملی بردارند.
تخریب پایه های برق در شمال کابل، یک محصل در ولایت پروان میگوید
وقتی که پایه های برق میزنند گرمی از یک طرف، بی برقی از دیگر طرف، قطعا در 3 شب و 4 روز و 5 روز از ما برق نمی داشته باشیم.
مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه ها و روزنامه های جهانی. نگرانی ها از توقف کمپاین واکسن پولیو در ننگرهار. رئیس جمهور آمریکا امروز با همتای روسیه‌اش ملاقات میکند. افزایش محصول توت زمینی در افغانستان، یک مقام وزارت زراعت و مالداری میگوید
کشت توت زمینی در ولایت های مختلف ترویج یافته. ولایت های کابل، ننگرهار، بلخ، هرات و یک تعداد از ولایت های دیگر بیشترین میزان تولید توت زمینی را دارد.
در نیمه دوم ساعت برنامه آزادی و شنوندگان را دارد. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. سازمان جهانی صحت از رسیدن کمک‌های طبی به کابل خبر می‌دهد. ویران کردن ساختمان ولسوالی اناردره ولایت فرا واکنش‌های زیادی را در پی دارد. رئیس جمهور ترکیه از یک منطقه ناگورنو-قره‌باغ دیدن کرد. تفصیل خبرها. سازمان صحی جهان از کمک و رسیدن ادویه و وسایل طبی به کابل در یک پرواز ویژه از دبی خبر می‌دهد. دفتر حوزوی این سازمان در افغانستان دیروز در تویترش نوشت که این کمک‌ها از سوی سفارت روسیه در کابل صورت گرفته. سازمان صحی جهان گفته که هدف کمک‌ها بهبود خدمات صحی در افغانستان و بلند بردن ظرفیت این کشور برای مبارزه با موج سوم ویروس کرونا است. پیش از این چین حدود 700 هزار دوز واکسین بیماری کووید 19 را به افغانستان کمک کرد که روند تطبیق آن آغاز شده. با وجود این همه کمک‌ها، همگیری ویروس کرونا در افغانستان شدیدتر از گذشته شده و کمبود اکسیژن اکثریت مراکز صحی را با مشکل روبرو ساخته است. ویران کردن ساختمان ولسوالی اناردره ولایت فرا واکنش‌های زیادی را به همراه داشته. یک منبع امنیتی که بنابر حساسیت موضوع نخواسته از او نام برده شود تایید میکند که ساختمان ولسوالی اناردره از سوی طالبان ویران شده. در ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی نشر شد دیده می‌شود که طالبان شام دوشنبه این ساختمان را پس از بمبگذاری با خاک یکسان می‌سازند. شهرزاد اکبر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، دیروز 25 جوزا در توییتر خود نوشت که طالبان از کی و از چی نمایندگی می‌کنند. او پرسیده که ویران کردن یک ساختمان در ولسوالی دورافتاده نشان دهنده کدام پیام طالبان است. پیش از این طالبان در اعلامیه‌های ایدیشان گفته بودند که به تأسیسات ملکی آسیب نمی‌رسانند و به این کار تعهد دارند. پلیس فرا از کشته شدن یک دکتر ملکی در مرکز این ولایت خبر می دهد. فاروق حضرتی، سخنگوی قماندانی امنی فرا، بر رادیو آزادی گفت که تحقیق در این مورد ادامه دارد.
دکتر صاحب امید حبیبی که در یکی از کلینیک‌های خصوصی فرا وظیفه داشت، توسط افراد مسلح موتورسیکل سوار ذریع فعل سلاح ناریه در مقابل منزل مسکونیش واقعی نای اول شهر فرا حوالی 12:30 دقیقه ظهر به شهادت رسانیده شده.
سخنگوی پلیس فرا افزود که تا هنوز چگونگی رویداد مشخص نشده. خبرنگار رادیو آزادی از جنوب غرب افغانستان گزارش می‌دهد که دکتر امید حبیبی وظیفه دولتی نداشت و همزمان با کار در معاینه‌خانه شخصیش فعال رسانه‌های اجتماعی نیز بود. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان می‌گوید در 3 ماه نخست امسال بیش از 50 پایه شبکه‌های مخابراتی به صورت کامل و یا نسبی تخریب شدند. سعید شنواری، سخنگوی آترا، اداره تنظیم خدمات مخابراتی، برادی آزادی در این مورد شام گذشته جزئیات داد.
در ربع اول سال مالی به تعداد 51 تاور مخابراتی به دلیل جنگ، ناامنی و تهدیدهای امنیتی در سراسر کشور به طور کامل یا قسمان تخریب گردیده است.
آترا همچنان میگوید که در سال 1399 هم در مجموع حداقل 308 پایه مخابراتی به صورت کامل یا قسمی تخریب شده. به گفته این اداره در مجموع در جریان سال گذشته حدود 17 میلیون دلار به سکتور مخابرات در افغانستان زیان وارد شده. تیم ملی فوتبال افغانستان با تساوی در برابر تیم هند توانست حضورش را در دور بعدی رقابت‌های راهیابی به جام ملت‌های آسیا قطعی سازد. در بازی دیشب 25 جوزا که در ورزشگاه جسیم بن حماد در دوحه پایتخت قطر برگزار شد، دو تیم یک یک مساوی ماندند. فیروز مشعوف، سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان، در پیام به رادیو آزادی در مورد صعود تیم ملی به دور بعدی جزئیات داد.
تیم ملی فوتبال افغانستان با تساوی در مقابل هند موفق شد جواز حضور مستقیم در دور بعدی انتخابی جام ملت‌های آسیا را به دست بیاره و ما با کسب این مساوی 6 امتیازه شدیم.
بازی دیشب تا دقیقه 75 با نتیجه 0-0 پیش رفت، اما با یک اشتباه وایس عزیزی دروازه‌بان تیم افغانستان توپ وارد گل این تیم شد. افغانستان توانست در دقیقه 82 بازی را با گل حسین زمانی به تساوی 1-1 بکشاند. در گروه ای قطر در جایگاه اول و عمان در مقام دوم قرار دارد. ادامه اخبار. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در جریان سفرش به آذربایجان از منطقه در ناگورنو قره‌باغ دیدن کرد که اداره‌اش از ارمنستان به آذربایجان سپرده شده. اردوغان با رسیدن به باکو به منطقه فوزولی در جنوب شرق ناگورنو قره‌باغ رفت، شهرکی که پس از 30 سال به آذربایجان واگذار شد. رئیس جمهور ترکیه همچنان با همتای آذربایجانیش الهام علیف دیدار کرد و سپس هر دو به شهر استراتژیک سوسا رفتند. ارمنستان و آذربایجان در نوامبر گذشته برای 6 هفته در منطقه ناگورنو قره‌باغ با هم جنگیدند. در نتیجه برخی مناطقی که از دهه 90 میلادی در اداره ارمنستان بود با آذربایجان سپرده شد. ترکیه که رقیب دیرینه ارمنستان است از حامیان کلیدی آذربایجان در منطقه به شمار می رود. و دور نخست گفتگوها میان رهبران سربیا و کوسوو به ناکامی انجامید. بر اساس گزارش ها این رهبران دیروز 15 جون در بروکسل با هم دیدند، اما گفتگوهایشان برای عادی سازی رابط پیشرفت نداشت. کوسوو در سال 2008 استقلالش را از سربیا اعلام کرد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ریاست جمهوری افغانستان اتهام وارد میکند که پاکستان رابطه عمیق با طالبان دارد. معاون سخنگوی ارگ به رادیو آزادی گفت زمانش فرا رسیده تا پاکستان از نفوذش بر طالبان برای تحکیم صلح در افغانستان کار گیرد. این خواست در حال مطرح می شود که شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان اخیراً در مورد افغانستان اظهارات تند داشت. معاون وزارت خارجه افغانستان در دیدار دیروزش با سفیر پاکستان در کابل خواهان وضاحت در مورد اظهارات اخیر آقای قریشی شد. بیشتر در گزارش از جاوید نعیمی.
ریاست جمهوری افغانستان پاکستان را بعد داشتن رابطه عمیق با طالبان متهم کرده و از اسلام آباد خواسته است که با استفاده از نفوذش بر این گروه برای برقراری صلح در افغانستان گام‌های عملی بردارد. محمد امیری معاون سخنگوی ریاست جمهوری این را در واکنش به اظهارات تازه شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان گفته است.
شواهد زیادی نشان دهنده ارتباط عمیق پاکستان با طالبان است. وقت آن رسیده مقامات پاکستانی به جای حرف طوری که بارها تعهد نمودند از نفوذ خود بر طالبان به خاطر برقراری صلح پایدار استفاده کرده و قدم های عملی برای ختم جنگ و آتش بس دائمی بردارند و از دخالت در امور افغانستان خودداری نمایند.
افغانستان پیش از این هم پاکستان را به حمایت از طالبان و مداخله در امور افغانستان متهم کرده بود، اتهام هایی که از جانب اسلام آباد رد شده. تلاش کردیم نظر سخنگویان طالبان را هم در مورد این اتهام حکومت داشته باشیم، اما هیچ یک از آنها دستیاب نبودند. در گذشته طالبان ارتباط با پاکستان را رد کردند. ریاست جمهوری افغانستان در واقع به گفته های تند شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان واکنش نشان داده. قریشی دوشنبه گذشته در یک نشست در اسلام آباد گفت در حالی که رئیس جمهور اشرف غنی روانه امریکاست، مبادا پاکستان را در این سفر مسئول تمامی ناکامی هایش معرفی کند. وزیر خارجه پاکستان پیش از این بر حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان هم انتقاد شدید کرده بود. محب پاکستان را به آنچه او پیش بردن جنگ اعلام ناشده در برابر افغانستان و پشتیبانی از طالبان خوانده بود متهم کرد. در این حال میرویس ناب معاون وزارت خارجه افغانستان دیروز در دیدار با منصور احمد خان سفیر پاکستان در کابل در مورد اظهارات وزیر خارجه آن کشور وضاحت خواست. پیش از این شمار از مقام‌های پاکستانی گفتند که با طالبان افغان ارتباط دارند اما کنترلشان در دست این کشور نیست. عمران خان صدر اعظم پاکستان دو هفته پیش در گفتگو با خبرگزاری رویترز گفت اداره او پالیسی های عمیق استراتژیک حکومت های گذشته پاکستان را دنبال نخواهد کرد، بلکه به گفته او کشورش از حکومت در افغانستان حمایت می کند که از سوی شهروندان این کشور انتخاب شده باشد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
در این اواخر مردم در ولایت پروان می خواهند بفهمند که کیها پایه های برق را منفجر کردند. به خاطر تخریب پایه های برق وارداتی در شمال کابل چندین بار شهرهای مختلف به شمول کابل بی برق ماندند. در این مورد گزارش داریم که با هم بشنویم.
سالنگ شمالی، سالنگ جنوبی و امتداد شهرهای کابل پروان مسیر اصلی انتقال برق وارداتی تاجیکستان و ازبکستان به کابل است. اما از دو ماه به این طرف ده ها مورد انفجار در این مسیر با منظور تخریب پایه ها و قطع برق صورت گرفته. آخرین مورد انفجار دو پایه برق در منطقه آهنگران دره سالنگ در هفته گذشته صورت گرفت که مدت 5 روز شهر کابل و پروان را در تاریکی فرو برد. ادامه چنین تخریبکاری سوال های را برانگیخته است. عبیدالله 24 ساله در ناحیه 11 شهر چاریکار مرکز ولایت پروان دوکان نوشابه فروشی دارد. او به رادیو آزادی میگوید که با قطع برق بیش از 14 هزار افغانی تاوان کرده.
انفجارا و تخریبای پایه برق زیادتر شده رای است. نگرانی مردم زیادتر در این موضوع است. ما نمیفهمیم که پایه برق کی تخریب میکنه؟ گروه تروریستی است، طالب است، داعش است، کی است؟ دولت تا بالا قادر به این نشده که مشخص بسازه مو گروه را که کی ایره تخریب میکنه پایه برق.
مخفی صوفی زاده 22 ساله محصل است و در پروان زندگی میکند. او هم سوال مشابه دارد.
وقتی که پایه های برق میزنن گرمی از یک طرف بی برقی از دیگه طرف که تا در 3 شب و 4 روز و 5 روز حتی ما برق نمی داشته باشیم. باید دولت بر ما مشخص بسازه و تدابیر امنیتی را بیشتر و بیشترتر بسازه.
منابع مسئول به خصوص ریاست اداره برشنای افغانستان به درستی نمی داند که چه کسانی عاملین هدف قرار دادن پایه های برقند. سنگر نیازی سخنگوی اداره برشنا شرکت است. او در مورد عاملان به طور کلی این گونه سخن می گوید.
حمله بر تاسیسات عامل منفعه قابل تقبیه است و هیچ منطقی را قبول نمی کنه. مطمئنن که در عقب این برنامه دست مافیا، دست گروه های تروریستی، دست کسایی که از بیرون برنامه ریزی می شه در بدل پول. با انفجار دادن پایه های برق می خواین که عرج مرج، نگرانی و مواردی را که ثبات اجتماع را زیر سوال می بره خلق بکنن.
نیروهای امنیتی ولایت پروان تا حال هیچ فردی را به اتهام دست داشتن در انفجار پایه های برق بازداشت نکردند. جنرال عبدالرؤوف اورزگانی قمندان امنی ولایت پروان است. او هم به درستی نمی داند که عاملان چه کسانی اند.
برشنا شرکت در 1.5 ماه آخر به دلیل تخریب پایه ها و لنهای انتقال انرژی برق توسط مخالفان منافع ملی، توسط دشمنان روشنایی بیش از هر زمان دیگر به کمبود برق مواجه شده است. زیانش به میلیون ها افغانی میرسد. وقتی که برق قطع میشه در فی ساعت در حد متوسط در حدود 2.7 میلیون افغانی زیان میرسد.
قماندان امنی ولایت پروان بی آن که شواهد ارائه کند بیشتر میگوید.
8 حلقه ماین در چوتم دره جایسازی کرده بود، ما کشف کردیم در پای برق. در رباط متاسفانه که انفجار کرد ولی تخریب نداشت. یکی انفجار کرد دیگه شما خونسا کردیم. در سالنگ به 2 پای برق ماد انفجاری جایسازی شده بود، انفجار کرد تخریب شده، خساره دیده.
اسوشیتد پرس میگوید که جنگجویان وابسته به گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت چند حمله بر استیشن‌های برق‌رسانی را در ماه می در کابل و چند ولایت دیگر پذیرفته بود. به اساس گزارش داعش ادعا کرده بود که 13 پایه برق را در چند ولایت از بین برده. سال گذشته یک پایه برق در دره سالنگ انفجار داده شد که بدون بالیان شخصی به نام مماتی از سوی نیروهای امنیت ملی بازداشت شد و او اعتراف کرد که به منظور باجگیری پایه برق را انفجار داده بود. مسرور لطفی استاد حقوق و علوم سیاسی به این باور است که برای بی‌ثبات سازی اوضاع کشور پایه های برق منفجر می شود. او برادی آزادی بیشتر گفت.
ریشه شان بیرون آب میخوره. استخبارات منطقه خاصتا پاکستان دی دست داره که بیکاری است و یک تعداد تبلیغات وجود داره و از مردمایی که بیکار است سطح آگهی شانون بعد نیست سربازگیری میکنن و استخدام میکنن در بدل پول. ایران رد نمیکنیم. شایعاتی است که یکان مردمایی از سود میجوین در تخریب پایه ها.
مسئولان در مورد عاملان به روشنی چیزی نمیدانند، اما آنچه روشن است این است که مردم از این تخریبکاری و بیبرقی سخت آسیب میبینند. مانند مخفیه صوفی‌زاده باشنده شهر چاریکار که محصل است و به خاطر قطع برق در پیشبرد درسایش دچار مشکلات شده است، میگوید ادامه این وضعیت برایش غیر قابل تحمل خواهد بود.
پروسه سل پشت درهای بسته صورت گرفته نمید.
In Afghanistan and Pakistan, America's interests are clear.
ما خبرهایی را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً اثر می گذارند.
و حالا هم مرور داریم بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه ها و نشریه های غربی.
نیویورک تایمز در شماره اخیر خود مقاله ای را درباره خروج نیروهای خارجی از افغانستان نوشته است. در مقاله می خوانیم که ارچند اکثر امریکایی ها خواهان پایان جنگ در افغانستانند، اما خارجی ها نباید به طور کامل افغانستان را ترک کنند. نویسنده مقاله نیویورک تایمز میگوید که ترک کامل نیروها از افغانستان در حق نیروهای خارجی که در افغانستان جنگیدند و هم در حق افغانها جفا خواهد بود و به ضرر منافع ملی امریکا هم است. در ادامه مقاله می‌خوانیم که هنوز فراموش نشده که امریکایی‌ها در سال 2001 میلادی ظرف دو ماه طالبان را شکست دادند. با گفته نویسنده مقاله نیویورک تایمز، از لحاظ دیپلماتیک افغانها و جامعه بین‌المللی در کنفرانس بن درباره حکومت موقت در افغانستان فیصله کردند. در ادامه مقاله می‌خوانیم که در آن زمان تلاش برای تشکیل حکومت همشمول آغاز شد که دور از فساد اداری باشد. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، نتیجه جنگ 20 ساله افغانستان هنوز هم برای منافع ملی ایالات متحده مهم بوده و اگر طالبان بار دیگر به قدرت برسند، پیامد آن تنها به افغانها محدود مانده نمیتواند. نشریه یوکی دیفنس به اعلامیه وزارت دفاع بریتانیا اشاره کرده که گفته برای خروج نیروهای نظامیشان از افغانستان تیاره مسافربری را آماده کردند. با گفته این نشریه، پروازها برای انتقال سربازان بریتانیایی از افغانستان 1,100,000 پوند هزینه میبرد و 8 روز را در بر میگیرد. نشریه نشنل پست مقاله ای را به نقل از گزارش خبرگزاری رویترز درباره طراح لباس از افغانستان به نشر رسانده است. در مقاله آمده که باقر حسینی امیدوار است که لباس‌های طراحی شده اش را در سال جاری در نمایشگاه فیشن شو در فرانسه به نمایش بگذارد. مقاله نشنل پوز در ادامه می نویسد که حسینی از ولایت غزنی بوده و به علت جنگ از طریق ایران به فرانسه مهاجر شده است. در مقاله می خوانیم که تلاش او این است تا به پناهجویان طراحی لباس بیاموزاند. در پایان مقاله نشنل پوست می خوانیم که حسینی در پاریس با 200 پناهجو ورکشاپ های طراحی لباس های شیک را برگزار کرده است.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. مسئول برنامه پولیو در وزارت صحت عامه افغانستان نگران است که توقف برنامه تطبیق واکسین فلج اطفال در ولایت ننگرهار زمین گسترش پولیو را فراهم کرده می تواند. فعالیت های تطبیق واکسین پولیو پس از آن متوقف شد که افراد مسلح ناشناس 5 واکسیناتور را به ضرب گلوله در این ولایت به قتل رساندند. اداره های مختلف این رویداد را به شدت نکوهش کردند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
افغانستان روز دشوار دیگر را با از دست دادن 5 کارمند صحی پشت سر گذاشت. این 5 تن برای کودکان واکسین تطبیق می کردند تا آنها فلج نشوند و دامنه پولیو در افغانستان برچیده شود. 4 همکار آنها هم در حمله مردان مصالح ناشناس زخم برداشتند. پس از وقفه فعالیت های تطبیق واکسین پولیو در ننگرهار، اکنون نگرانی از احتمال افزایش وقایع مثبت این بیماری به میان آمده. حملات بر واکسیناتورها به صورت همزمان در جریان 2 ساعت در جلال آباد، خوگیانی و سرخرود صورت گرفته. میرجان راسخ مسئول برنامه محو پولیو در وزارت صحت عامه افغانستان بر رادیو آزادی از نگرانی ها پس از توقف کمپاین واکسین در ننگرهار گفت.
حادثه که در ننگرهار صورت گرفت متاسفانه در نتیجه از او کمپاین واکسین پولیو در این ولایت متوقف شد و اگر این تهدید به سطح بالاش باقی بمانه ممکن که اطفال زیادی در این ولایت از واکسین محروم بمانند.
مقام ها می گویند با توقف برنامه واکسین پولیو در ولایت ننگرهار صدها هزار کودک از گرفتن واکسین به بهره می شوند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان حمله دیروز بر کارمندان برنامه پولیو را شدیداً نکوهش کرده و در اعلامیه گفته است این نهاد از گذشته بر مسئولیت واکسیناتورها تأکید کرده، زیرا این گونه حملات کودکان را از گرفتن واکسین محروم می سازد و مانع جدی در برابر محو پولیو دانسته می شود. وزارت دولت در امور صلح افغانستان در توییتر رسمیش حمله در ننگرهار را عملکرد ضد بشریت دانسته و روی مسئولیت غیر نظامیان و خدمات عامه تاکید کرده است. راس ویلسن شارژ دافیر سفارت آمریکا در افغانستان هم در کنار اینکه رویداد را نکوهش کرده، خان محاکمه عاملان حمله شده است. به گفته ویلسن، ایالات متحده برای جلوگیری از وقایع مثبت پولیو در افغانستان آماده هر گونه همکاری است. در ماه مارچ گذشته نیز 3 کارمند واکسین پولیو در حمله مشابه از سوی افراد مسلح ناشناس در ننگرهار کشته شدند. ویروس پولیو که به سادگی از یک فرد به فرد دیگر سرایت می کند باعث فلج کودکان می شود. دکتران تنها 2 قطره واکسین را برای کودکان خردسال راه حل مصاب نشدن به پولیو می دانند.
برخی از فعالان مدنی در بامیان خواستار رسیدگی به مشکلات شفاخانه 20 بستر کووید 19 در مرکز بامیان شدند. یکی از مشکلات کمبود اکسیژن است. بیشتر در این گزارش میشنویم.
محمد تقی 50 ساله از ولسوالی یکاولنگ از 2 روز به این سو در شفاخانه کووید 19 مرکز بامیان بستری است. او میگوید که کمبود اکسیژن در این شفاخانه همواره بیماران را به مشکل مواجه میکند. او خواستار حل این مشکل است.
اکسیژن یک چیز داری کم بوده است در این شفاخانه کم بودی میکنید. اگر دولت خواسته باشه همکاری کنه با آموزی شفاخانه بسیار کار خوبه.
قدیر شهاب فعال مدنی در بامیان میگوید که اگر از حالا تدابیر پیشگیرانه برای مبارزه با کرونا صورت نگیرد ممکن است که فاجعه انسانی رخ دهد.
ایده از فعالین مدنی بامیان از شفاخانه بستر کووید 19 ولایت بامیان نظارت داشت. چیزی را که دوستا دریافت کردن این بود که اولی که بستر بسیار کم هست، امون رقمی که از نامش پیداست 20 بستره، در صورتی که دیروز عملا زمانی که ما مشاهده کردیم 46 نفر بستره.
شفاخانه اختصاصی کووید 19 به صورت عادی فقط ظرفیت 20 بیمار را دارد. در بسیاری از محلات بامیان موج سوم ویروس کرونا در حال گسترش است. ولسوالی های دوردست بامیان مثل پنجاب و رس و کهمرد از این امر بیشتر آسیب می‌بینند. چرا که در این ولسوالی ها مرکز تداوی و تشخیص ویروس کرونا وجود ندارد. امین دانشیار یکی از باشندگان ولسوالی و رس میگوید که در یک ماه اخیر در این ولسوالی 15 نفر با علایم کرونا جان باختند.
با تاسف ولایت بامیان
صورت فقیر و واقعا فقیر است که اکثر مردم توان کرایه موتور ندارد در بامیان بیاید. همین لحظه‌ای که ما با شما صحبت میکنیم از ولسوالی ورس 20 دقیقه قبل برای ما زنگ زدند که تعداد بسیار زیادی مردم در مناطق شوقل، سرخجوی و مرز دایکنده تخت مردم فعلا مریض شدید هستند که با تاسف یه نامه در خود شفاخانه مرکزی ولسوالی ورس که مراجعه میکند در نبود مرکز کووید 19 دیگه مریضایی که به حساب مبتلا نبود اینا رو مبتلا میسازد.
مسئولان اداره صحت بامیان ضمن تایید برخی از مشکلات میگویند که تیم های سیار جهت آگاهی دهی و نمونه گیری از بیماران مشکوک به کرونا در تمام ولسوالی ها سفر میکنند. حسین مستمندیار مسئول پروژه کووید 19 در بامیان میگوید که تلاش دارند که ظرفیت این شفاخانه را از 20 بستر به 40 بستر افزایش دهند و مطابق آن کارمندان صحی بیشتر استخدام کنند.
یعنی فعلا اولویت ما از هر چیز دیگه که در مسئله رسیدگی به مریضا مهمتر است که ما تلفات نداشته باشیم، به او خاطر ما او تعداد از واکسیناتورای ما در پروژه کووید 19 که اینا در اصل نرس بودن و قابله بودن، چون واکسین فعلا شما در جریان هستن هنوز با مامیان نامده و از این فرصت ما استفاده کردیم، خواستیم اینا رو بیاریم در شفاخانه کووید 19 که به مریضا رسیدگی بکنیم و فضل خدا از این طریق ما تونستیم کمبود بخش نرسینگ خود رفع بکنیم.
مسئولان اداره صحت میگویند که بیماران مبتلا به کرونا از ولایت های پروان، میدان وردک، غور و دایکندی هم در شفاخانه کووید 19 این ولایت مراجعه می کنند. با گفته آنها با توجه به ظرفیت این شفاخانه رسیدگی به تمام بیماران برایشان مشکل است. در حال حاضر بیش از 40 نفر مبتلا به کرونا در شفاخانه 20 بستر این ولایت تحت تداوی قرار دارند و نظر به آمار رسمی تا هنوز 6 نفر بر اثر ابتلا به موج سوم کرونا جان باخته اند. اما آمار دقیق مبتلایان به کرونا در بامیان معلوم نیست.
دکتر محمد شریف سیلانی هستم. به خاطر پیشگیری از ویروس مهلک کرونا کوشش کنین که نقاط آتی را در نظر بگیرین. هر زمانی که شما بیرون از خانه میبرین کوشش کنین که از ماسک استفاده بکنین و زمانی که دوباره به خانه تشریف میآورین کوشش بکنین که دستاتون را با صابون و آب پاک بشوین و حتی امکان کوشش بکنین که در جایی که ازدحام بیروبار زیاد است وجا تشریف نبرید.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به ژنو رسیده و قرار است امروز با همتای روسیه‌اش ولادیمیر پوتین دیدار کند. بحث روی سلاح‌های دوربرد هسته‌ای، وضعیت حقوق بشر، بازداشت مخالفان رژیم در روسیه، جنگ اوکراین و وضعیت بلاروس در اجندای صحبت‌های رهبران دو کشور شامل است. جاوید نعیمی موضوع را دنبال کرده است.
با افزایش تنش‌ها میان واشنگتن و مسکو در سال‌های اخیر، برای نخستین بار جو بایدن به عنوان رئیس جمهور آمریکا با همتای روسیه‌اش ولادیمیر پوتین دیدار می‌کند. بایدن پس از اشتراک در اجلاس 7 کشور صنعتی جهان G7، اشتراک در اجلاس سران ناتو و دیدار با متحدین اروپایی آمریکا شام گذشته به ژنو رسید، جایی که امروز میزبان نخستین دیدار دو رهبر است. یک مقام ارشد آمریکایی که در طیاره ایر فورس وان با رئیس جمهور بایدن همراه بوده با خبرگزاری رویترز گفته است انتظار آمریکا از دیدار با پوتین خیلی بزرگ نیست، زیرا با باور این مقام در حال حاضر روابط روسیه و ایالات متحده به پایان ترین سطح آن در سالهای گذشته رسیده است. این مقام خواسته بنابر حساسیت موضوع از او نام گرفتن نشود. با وجود اختلافات در مسائل انتظار می رود در برخی عرصه ها پیشرفت اندک صورت گیرد. بازداشت الکسی ناوالنی منتقد سرسخت کرملین و سایر مخالفان از بحث های کلیدی به شمار می رود. واشنگتن همواره از بازداشت مخالفان و برخورد با زندانیان در روسیه انتقاد کرده است. بحث دیگر به گفتگوها روی کنترل اسلحه هسته‌ای متمرکز خواهد بود. در ماه فوریه روسیه و آمریکا که بزرگترین قدرت‌های هسته‌ای جهان هستند، پیمان نیو استارت را برای 5 سال دیگر تمدید کردند. به این ترتیب سلاح‌های هسته‌ای دو کشور در محدوده 1550 کلاهک هسته‌ای و 700 راکت قارپیما قرار خواهند داشت. جنگ در شرق اوکراین هم از بحث‌های اصلی رهبران آمریکا و روسیه در نشست امروزشان خواهد بود. واشنگتن از حامیان کلیدی رژیم اوکراین است و آنسو جدایی طلبان در شرق این کشور از حمایت روسیه برخوردارند.
کرملین همچنان انتظار دارد تا رئیسان جمهور روسیه و آمریکا روی بلاروس گفتگو کنند. مسکو از متحدین کلیدی الکساندر لوکاشینکو دیکتاتور مستبد بلاروس به شمار می رود. خبرگزاری رویترز گزارش می دهد که انتظار می رود رئیس جمهور بایدن همتای روسیش را در مورد حمایت مسکو از رژیم بلاروس به چالش بکشد. با دنبال نخستین سفر خارجی جو بایدن به حیث رئیس جمهور آمریکا، قرار است او امروز پس از دیدار با رئیس جمهور پوتین دوباره رهسپار واشنگتن شود.
Российской Федерации неизменно исходит.
Сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
و حالا هم توجه کنید به سرخط خبرها. سازمان صحی جهان از کمک و رسیدن ادویه و وسایل طبی به کابل در یک پرواز ویژه از دبی خبر می‌دهد. دفتر حوزه‌ای این سازمان در افغانستان در توییترش نوشت که این کمک‌ها از سوی سفارت روسیه در کابل صورت گرفت. ویران کردن ساختمان ولسوالی اناردره ولایت فرا واکنش‌های زیادی را به همراه داشته. یک منبع امنیتی که بنابر حساسیت موضوع نخواسته از او نام برده شود تایید می‌کند که ساختمان ولسوالی اناردره از سوی طالبان ویران شده. پلیس فرا از کشته شدن یک دکتر ملکی در مرکز این ولایت خبر می‌دهد. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان می‌گوید در 3 ماه نخست امسال بیش از 50 پایه شبکه‌های مخابراتی به صورت کامل و یا نسبی تخریب شدند. تیم ملی فوتبال افغانستان با تساوی در برابر تیم هند توانست حضورش را در دور بعدی رقابت‌های راهیابی به جام ملت‌های آسیا قطعی سازد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در جریان سفرش به آذربایجان از منطقه در ناگورنو قره‌باغ دیدن کرد که اداره‌اش از ارمنستان به آذربایجان سپرده شده است. اردوغان با رسیدن به باکو به منطقه فوزولی در جنوب شرق ناگورنو قره‌باغ رفت، شهرکی که پس از 30 سال به آذربایجان واگذار شد. و دور نخست گفتگوها میان رهبران سربیا و کوسوو با ناکامی انجامید. بر اساس گزارش‌ها این رهبران دیروز در بروکسل با هم دیدند، اما گفتگوهایشان برای عادی‌سازی رابط پیشرفت نداشت. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. تا لحظات بعد برنامه آزادی و شنوندگان نشر می شود، اما پیش از آن مطلب دیگری هم داریم. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان گفته که سطح تولید توت‌های زمینی در کشور به 300 متریک تن رسیده است. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت دیروز به رادیو آزادی گفت که توت زمینی بیشتر در ولایت‌های ننگرهار، بلخ، هرات، پروان و برخی ولایات دیگر حاصلات بیشتر دارد. شماری از کشاورزان این ولایت‌ها که از حاصلات توت زمینی رضایت دارند می‌گویند که حالا وقت کشت توت زمینی است و مصرف آن کم و حاصلات آن قابل ملاحظه خواهد بود. میوه فروشان در شهر کابل میگویند که این میوه بسیار بازار خوب داشته و خریداران زیاد دارد. در حال حاضر قیمت یک کیلو توت زمینی نزدیک به 250 افغانی است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
اخیراً در کنار کشت دیگر محصولات زراعتی، کشت توت زمینی در افغانستان بیشتر مروج شده است. حاصلات آن بیشتر و بازارهای فروش آن هم گرم است. اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان بر روز سه‌شنبه گفت که میزان تولید توت زمینی در سال جاری نزدیک به 300 متریک تن میرسد.
خوشبختانه در چند سال گذشته کشت توت زمینی در ولایت‌های مختلف ترویج یافته. ولایت‌های کابل، ننگرهار، بلخ، هرات و یک تعداد از ولایت‌های دیگر بیشترین میزان تولید توت زمینی را دارد. در حال حاضر کشتارهای توت زمینی به بیش از 320 جریب رسیده و در این حال تولید ما هم به بالاتر از 300 متریک تن رسیده. انتظار می‌ره با توجه به علاقه‌مندی مردم و دهقین و بازاری که برای توت زمینی وجود دارد سالانه کشتزارها و تولیدات توت زمینی بیشتر شد.
با گفته ایوای در سال جاری در تمام افغانستان 320 جریب زمین توت زمینی کشت شده است و ساحه کشتان در حال وسیع شدن است. کشاورزان می گویند که افغانستان برای کشت و پرورش توت زمینی هوای مناسب دارد و در سالهای اخیر کشت این میوه در میان مردم مروج شده است. نظیر نوابی سوری کشاورز و آموزگار در کابل به رادیو آزادی گفت
به صورت ما با امسال دهقانای ما بر از ولایت‌های مختلف بلخ، قندوز، هرات، همچنان قندهار و جلال آباد اینا حاصل خوب داشتن
و افزود که در کنار دیگر محصولات زراعتی حالا وقت کشت توت زمینی است. مصرف آن کم و حاصلات آن هم قابل ملاحظه است. میوه فروشان در شهر کابل میگویند که حالا فصل توت زمینی است و این میوه در حال حاضر بازار خوب دارد. بلال یکی از این میوه فروشان در صحبت با رادیو آزادی گفت
توت زمینی از این پارز نمی افغانستان بادامگاه نمی جاست بهترین توت زمین کیفیت بسیار بالاست دادگر بسیار خوب خریدار دارد و فروش کلوی 2.5 ساعت به ساعت نهده می خواند
و افزود که بر علاوه توت زمینی افغانستان توت زمینی از ایران نیز به کشور وارد می شود اما با گفته ایوای از لحاظ کیفیت با توت زمینی افغانستان رقابت نمی تواند. توت زمینی دارای چند گونه ویتامین و مواد مغذی است و از افغانستان به کشورهای دیگر نیز صادر می شود.
آزادی و شنوندگان
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی السلام علیکم. به برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این برنامه بر علاوه پیام های شما مصاحبه هم داریم در مورد شکایت شما از وزارت معارف. این بار با وزارت معارف نه بلکه با آقای عبدالقادر قلاتوال عضو کمیسیون معارف ولسی جرگه در میان گذاشتیم و همچنان تعداد از پیام های شما را با محترم پوهنمل حمیدالله فاروقی سرپرست وزارت شهدا و معلولین در میان گذاشتیم. ایشان از طریق واتساپ به بعضی از سوالای شما جواب ارائه نمودند که جواب ایشان را در این برنامه گنجانیدیم و اما در قدم اول توجه نمایید با چند پیام مختلف. تشکر از همکاریتان. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید ثبت می شود.
سلام احترامات خوبه به تمام کارکنان رادیو آزادی و تقدیم دارم برادر محترم. ما هم یک چیزی بسیار در فکر استیم که آیا همی شاروال هم از طرف اولیسی جرگه باید رأی اعتماد بگره یا نگره. اگر رأی اعتماد نگره وی رئیس صد جمهور ایره به حساب کامرافیقی یا دوستی یا کسیش در بوجکار میکنه و ایره نگاه کرده و مثل که ده دانه ورز دانه نان مزدم تا بیرو 14 سال رفع ساخت مثل 4 کیلو گندم یک بوی ساخت وارد دسترخان ملی را دمی تمام شهر کابل ایلیت گرده یک دفعه دو دفعه خوبه این هم وکیره گذار نفره ازی کله ای ورقات به شما گم شد پس از مردم گرفتن مردم به جنجال که تجرب دیده و هر همی دسترخان ملی خو پیسه دولت هم نبودی پیسه بانک جهانی بود. آیا می پیسه چی شد؟ همی یکی برسان نکنه رئیس جمهور یک شورا گفت همی دنه که یک پامرکه بساز گفت نه این همی دسترخان میدی که مردم غریب و غربه برسان. آیا همی یک مردم غریب و غربه چی شد؟ همی شاروالی کابل هم اون یک من مکلف نیستم که من بیایم ما بخاطر از اینکه دکتر اشرف غنی ما را بخاره کرده. آیا همی بخاره کردن از این مخاره از این قانونی از زنانی که در قانون اساسی نوشته کنه که باید انتخابی از طرف مردم باشه و حالا که نمایندگان مردم در شورا چرا میره به اجازه نمیده که به شورای ملی همی یک وکیلی از خود منطقه کابل جزئیات کابل میره انتخاب بکنه؟ آیا همی قانون شکنی از طریق رئیس جمهور از طرف از این چی ماهیت داره؟ چه فایده و این ضرر مردم رو مد نظر نمیگیره؟
پیام شما نظر شماست.
مثلا حقوق و امتیازهای شهدا در ماه حمل توزیع میشد، فعلا ماه جوزا است. وارثین شهدا در بدرخشان وقتی که آمدن به اینا گفتن شما تذکره الکترونیکی بگیرید، با وجودی که اینا بسیار با تکلیف و پریشانی تذکره های الکترونیکی را به دست آوردن همروزه در ریاست شهدای بدخشان میروند، اونجا ورقه درخواست میدن، در روز 15 روز از اومدن مردم در این جاشه است، پول در مستوفیت بدخشان که 5 کیلومتر فاصله ندارد آمد است، پول مردم با کاولبانگ از مستوفیت روان نمیکنن که همین مردم بیچاره و غریبی که از ولسوالی های دورده است آمد است به این آبدن و یک موادی که قبلا به حساب وارثین شهدا از وزارت دفاع آمد بود در بدخشان و از طرف همو هیئت نظامی وزارت دفاع حیف و مال شد، گفتن به کسایی که ما زنگ میزنیم اونا بیاین همی حقوق مواد خراکه همی شهیده را که به وارثینشان در نظر گرفته شده است تقسیم شوند. کسایی که در بدخشان بودن اونا یک بار دو بار به شکل جعلی و نادرست گرفتن، متواقی وارثین شهدا پریشان سرگردان در بدخشان در اطراف هستیم که تا با هنوز به اونا چیزی توضیح نشده است.
همینجا ماجرا امام صاحب آمدن باسو صاحب بشکپه و از همینجا کل همه خانه های قوم ها قیمه در وشتگاه صحبه که میبینی زحمت نیه لسر دوره بره دفتر لدم دفتر کمک که میده همین دفتر ماجرین و ایوازشان خراب دمی گرمی سوزان برو بیا میده بچه ها مریضی یک طرف بره این مردم تراوی میکنم گفته همینجا این مردم ها دور دادن چرا میره کمک شد نمیدن همی ها برن در خانه و کاشانهایشان کلشان به عذاب گایدخانه ای قوم گایدخانه و قوم و بعضی هایشان اقلی کرایی گرفته بسار اگه حالت خراب یک روز بعد دیدن نمی آیا امیر باید دولت هرتی زودتر بگر امینا را در مشکلشان را تیزگی کنه.
پیام شما نظر شماست.
بری سلام علیکم آقای نظر، یک مایوب وزارت امور داخله. رئیس جمهور یک مقدار پول یک نمر زمین کمک میکنه و شهیدان و مایوان راه هست خطرناک، این شهید را، وارثین شهید و مایوب را و کابل میخواه خاطری است. ما از دولت خواهشمند هستیم راه ها خطرناک است، این میره هر ولایت مربوطه یک خود شرک سیستم جور کنه که همین شهید، همین مایوب از همین ولایت خود مقدار پولی خود را به دست بیاره تا این عمره زنیم. راه هست چون خطرناک.
پیام شما نظر شماست.
دلارو میکنم نظر محمد کاکر مهاجر است که از ولایت خور دینی مدرسه های دینی در وزارت معارف فکر میکنیم نخونی ششمه، یک وقت استاد نی، یک استاد هست کتاب نی، یک کتاب هست باز استادان هم میانن، بازم بچه های ما مردم مهاجرین تخمیلا 12 تا یا 13 تا بچه از خانواده خود ما همیجه سخیر خورد و کلان درس بخونن که 4.5 برد میشه که مصرف خرد که از نان هم باز اگه میاد یک روز سرمعلم میگه یک روز مدیر میگه که روزای جمعه شما نفهم 200 روپیه از جیب خوبی که اینه باز کمیشن بکنی اینا در 4.5 بر میشیم بچه ها از جیب خوب خرج میکنن. ما مردم مهاجری که مردم تو کارتاکاری از 3-4 بلد مهاجر شده تخمینا 50 تا بچه از امی قورمان نه اینا.
آقای ظریف نظر من حبیب الله دیندار هستم ولد ترمان مسئله سبق قربان اینمای من را دوشم را گوشم رئیس نباره معارف گم میزنه با خاطر معارف حالی شما گپ میزنید ولی شما از بین هیچ خبر کل چیزایش عدالت از شما سر زبان است. چند ما یه شکایت کردن که بیاید در منطبا چی روز است. از دروی دوتا هرده را ساد کرده پردکار را سر شانشون بسته کرده که نظام هستی. داخل برو با خدا 4-5 مالا میا ای 4 سال شاگرد در مکتب ریسی سیاگرد در بدایه نسوان سال با سال شاگرد از گشت میره مکتب سنس زیاد نمیشه. سرخواب بشید در دلیل بشی معلوماتش کم درد به کلی نیست. مال بچه خود من هست باور میکنی صنف هشت شده یعنی نام خود به زور نشته میکنه ای درست نیست معلومات فقط روز خود دیگاه میکنه آزماش و نواله شده خلاص. یک دفعه واقعا که شما بگی من دروغ میگم یک دفعه شما روی کنه با سیستماتی که در فتکی داخل مکتب داره که ببینه اوضاع چی اقام هست از قشاقه در مصاحبه کنن شاگرد درس نخونه حسین فو یا اف شده نوش دست با خدا در نام شنم شده تمام حسین برتن خود میره از این دولت از این شما که از کلتون سر میزبان از کاغذ است دامن هیچ نیست با خدا زمان زمان نجیب ممکن میخونه لسن 4 مخاطر کل هر چیز نشه میتونه میخونه یه سن فاش شده دست شده 12 شده بور که در ورسوی نشه میتونه یه نفر این جنایت رو میخوان خبرنگار میخوان 12 فاش شده بود بور میگه ورسوی نشه نمیتونه
شما بیاید به مکتب سر بزنه بگرده پتکی زده پیشنام کنه شاگرده های مکتب که نگم چی روز است معلوم از دفع زفن هم میکنه مکتب جنو میکنه سال بسار شاگر زفش در میره این ما بچه در رگه در دالیز مکتب میشه مثلا در دالیز مکتب در رگه درشون در ریسه وقت بیجایی در دالیز میشه در دالیز تاریک هست اگر نیم معلوم هست روشون فرخوت میشه روشون بگاه میشه میرم یا
پیام شما نظر شماست.
محترم آقای عبدالقادر قلاتوال عضو کمیسیون معارف اولسی جرگه، بعد از تقدیم احترامات سپ ما همواره از شنوندگان محترم ما از اطراف و اکناف افغانستان پیام میگیریم و از وضعیت معارف بسیار زیاد شکایت دارن. ما به طور نمونه چند پیام انتخاب کردم برتان میاره میشنوانم.
برخان دین هستم از سر کوتل خیرخانه ما با شما صحبت میکنم. مینمی جم مکتب ما دوم پیره پیام ماست. ما به این خاطر مانده که دقیقه می شما می پیام ما را برسونه. می جم با مکتب پامیر نام داره این مکاتب که هست می کل سنفار از می کتاب ها را داده است اما یک دانه سنف نداده است. دلیل ازی چی هست؟ هر جای که ما می رویم می گمش که می کتاب بتین می گه شما بخرین. ما ایجا کرانیشین هستیم ما 4000 روپا می دیم. ما خود ما چی رقم را بخریم؟ پیام ما را تا مقامات بلند برسانه. خواهش میکنم از رادیوی آزادی تشکر برادر محترم امی قطع مشکل ماست. بچه های ما که می درس نخوان در دو ماه یا یک ماه در قرنطین تو شد حالی باز این دو ماه شد یا یکونی ما کتاب ندازش داخلی پس ناکام برای یا کامیاب برای دگه اولا ما چی رقم و از چی توقع داشته باشیم از
محترم آقای قلاتوال قسمی که شنوندی عزیز ما را شنیدن ایشان در مورد کمبود کتاب ها و عدم رسیدن کتاب ها شکایت داشتن که در ولایت های مختلف تعداد زیاد از شنوانده های محترم ما میگن که در سمت کتاب ندارن. اول در مورد کتاب ها اگر جواب را کنیم خوش میشم سه بفرمایید.
جناب نظر صاحب هر انتقاد و هر اعتراض هموطنان ما با جای است، حقیقت است، ما قبول داریم. ما با درک مسئولیت تقریبا در ماه یک مرتبه خو مسئولین وزارت محترم معارف دعوت میکنیم و برای ازوا مشکلات مردم انتقال میکنیم و همچنان روزه یک شنبه که روزی وکلا دید و بازدید با مسئولین وزارت خانه های مختلف هستند و جمله وزارت معارف هم ما پیام ها را برشان می رسانیم و از طریق مکتوبا هم همین مشکلات برشان رساندیم و اظهارات آخر جناب وحیدی صاحب معین وزارت معارف چنین بودن که اونا فرمودن که در جریان یک ماه یعنی تقریبا 20-25 روز از او گپ تیر شده و ما قراردادی که با چین داریم و تقریبا در حدود 37 میلیون جلد کتاب‌های صنف‌های مختلف وارد افغانستان میشه و قرارداد هم طوری هستن که تنها به کابل انتقال نمیشه بلکه مستقیما به ولایت‌هایی که سهمیه داده شده انتقال میشه. ما منتظر هستیم که به خاطر رفع مشکلات مردم ما خاصتا کتاب‌های صنف 7 و 8 و 9 که در اکثریت ولایت می مکاتب امی سنچی موجود نیستن، کتابا موجود نیستن، امی کتابای دوره متوسط البته و همچنان اگر معارف تقویه نشوه معارف ستون فقرات جامعه هستند و خدا ناخواسته اگر با می شکل بانه شاگردای بدون سویه و شاگردای نالایق که سوادشان هم به سطح بسیار پایینی می باشند وقتی که از سنف 12 فارغ میشه شکلی که توقع جامعه ازشان دارن اونا نمیتونن که مصدر خدمت شود و به شکل درستشان حداقل دروس را ارائه کنه برای شاگردای خود. فلهذا لازم هستن که اول در کیفیت معرف به توجه صورت بگیرن. کیفیت باید بلند برده شود. شاگردایی که مشکلات عدم موجودیت استادا داره دقیق هستن. در زیاد مکاتب کشور معلمین موجود نیست. صرف شاگرد میرن اوجه اما وقتشان ضایع میشه. متاسفانه که تدریس با وقت و زمان برشان با شکلی که وصول اجاب میکنن صورت نمیگیرن. ما یک بار دیگه از مسئولین محترم درجه یک وزارت معارف تقاضا مندیم که با توجه به این مشکلات مردم افغانستان و آینده سازان افغانستان به توجه جدی کنه و مسئولیت دنیوی و اخروی خود مرفوع بسازه.
بله، امی موضوع سویه تعلیمی معارف بسیار زیاد مسئله است که همیشه شکایت میرسه. قسمی که پیام شنیدین، یک شنونده میگه که مثلا صنف 8 است، اولادش هنوز نام خود درست نوشته کرده نمیتونه، برای از اینکه در مکتب هم که میره معلم ها تشریف نمیارن در صنف و صنف هم موجود نیست. اونا خواهش کردن که اگر مسئولین بیاین امی مکاتبه که نام گرفته میشه، بیاین خب چوب بست لای ما و شما از نزدیک خودشان ببینن که شاگردا گپ بزنن که تا سویه علنا معلوم شوسب. این موضوع امکان داره که شما یک تفتیش بکنین برین ببینین یعنی کدام امکان دیگه هست یا نیست؟
جناب نظر صاحب، با مشکلاتی که وطنهای ما شما ارائه میکنن، ما چندین بار طوری که پیشتر عرض کردیم با مسئولین رساندیم که یک مشکلش اینمی هستن و شاگرد وقتی که با سویه نباشه یک بار به دوش جامعه ما هستن، اونا باید درست هستن. ما فقط مکاتب مشخصی که هموطنهای ما اونا شکایت دارن یاداشت ما که خود گرفتیم، انشالله که به وزارت معارف به ریاست تفتیششان معلومات میتیم و برشان میگیم که در همین مورد اونا هم یک تفتیش خود کنن، واقعات را از نزدیک ببینن و پس به مسئولین زی سالا گزارش بتواند رفع مشکل شود.
یک موضوع دیگه ایست که سالها با وزارت معارف هم در میان گذاشتیم و ایست که اگر مسئله معارف یک ریفرم شود و کسایی که مثلا از صنف نو جدا شود، مسائل تکنیکی یا انجینری یا هرچی که هست در اون ساحه بره و کسایی که میخواین فاکولته و سویه عالی شود مثلا دکتر شوند، اونا به دیگه قسم یعنی مکاتب مسلکی ایجاد شود و این امکان داره که بسیار زیاد به رشد افغانستان کمک کنه. منتها وزارت معارف هر کس که میای هر وزیری رو وعده میتن و باز میرن و هیچ در عملی کار اوقدر صحیح عملی نشده. در این مورد هم شما کدام پلان خاص دارین که معارف مجبور بکنین که مکاتب مسلکی ایجاد شوه زیاد؟
جناب نظر صاحب، یگانه مشکلی که دمی 4 دهه بیشتر از 4 دهه در افغانستان مشکل موجود هستن، هر رهبری وزارت محترم معارفی که میاد طوری که شما فرمودین به مردم وعده های میتن، سیستم نو ایجاد میکنن، اما متاسفانه که اون موقت هستند. همین تغییر و تبدیل سیستم ها در ذات خود یک نوع کارهای وزارت معارف به تعویق میندازن و در کارها پس میمانن. و شما ببینید که برای یک شاگرد صنف اول و دو 8-9 جلد کتاب کتش میشه میباشند. حال لازم به این هستند که با امور به شکل بسیار کوتاهش بر محتوایش باید کتاب ها را برش بده که حداقل در ذهن شاگرد بشینه. و سیستمی که شما گفتین ریفرم، یه چندین بار امی تجربه صورت گرفته که از صنف 8 به بالا یعنی 9-10-11 یا صنف 10-11-12 متاسفانه که برای وقت موقت تدریس پیش رفته، اما باز لغو شده و گفتن که نتیجه خوبی نداره. امی سوابق با رئیس نصاب ما یک روز در جلسه ارائه کردیم، برشان گفتیم که شما چرا در 3 سال و 4 سال سیستم های خود را تغییر میتین، یک دفعه به یک سیستم، یک دفعه به دیگر سیستم، و یک دفعه خدا نخواسته بعضی اوقات اتا سیاست داخل میشن در وزارت معارف، که ما شما یک تجربه خوبی از سال 5 جواب داریم که یک دفعه سیاست در صفوف اردو داخل شد، تا بال چی حالت ما هستن. اگر در معارف سیاست داخل میشه، شما به این متیقن باشین که یک قرن دیگه هم ما با عقب میریم و مشکلاتی که ایجاد میشن رفع کرده نمیتونیم. فلحاظ لازم هستن که هر سیستمی را که من بعد ایجاد میکنن، سیستمی باشه کانکریتی و کمپلکس، سیستمی باشه که حداقل بر یک 20 سال خوب سیستم نافذ باشه و در اجرا باشه. اما در 3 سال و 4 سالی که سیستما تغییر و تبدیل میشه، هم مصارف زیاد میشه و هم شاگردا با سیستم های نو نبلد می باشه تا که او بلد میشن و تیوری که می گیرن یا درسی که اونا می گیرن یک وقت زمان ما ضایع میشه. و باز هم تکرار میکنیم که اونا یک سیستم جامع و همجانبه در آینده باید زیر دست داشته باشه.
بله، بسیار جد تشکر محترم آقای عبدالقادر قلاتوال، عضو کمیسیون معارف ولسی جرگت.
تشکر سر.
شنوندگان محترم، حالا توجه نمایید به جوابهای پوهنمل حمیدالله فاروقی، سرپرست وزارت شهدا و معلولین. البته قابل یادآوری است که پیامهای شما را به شکل خلاصه از طریق واتساپ خدمت آقای فاروقی تقدیم کرده بودم. ایشان هم لطف نمودن از طریق واتساپ به سوالات شما به شکل مجموعی جواب ارائه نمودند که اینک می توانین به شکل کامل آن را بشنوید. از آقای فاروقی یک جهان تشکر.
در رابطه با بانکی سازی که انتقالات پول از طریق بانک به حساب ای عزیزا صورت بگیره در بلسوالی ها در محلاتی که اینا حضور دارن، او پروسه هم هدایت داده شده به تمام ولایت، کارا روی دست است و او پروسه هم انشالله نهایی میشه. ما در زودترین فرصت انشالله هم بررسی اسناد و هم مسئله دیجیتال سازی اسناد و اوراق و دوسیه ها را و هم مسئله بانکی سازی را که ای عرصه پروسه متمم هم است و در موازات هم به پیش میرن، انشالله که اینا را در زودترین فرصت ممکن و خدا بخواد تا پایان امسال تکمیل بکنیم. تعهد دولت جمهوری اسلامی افغانستان، تعهد وزارت امور شهدا و معلولین و تعهدات شخصی تمام رهبری وزارت جدی هست که ما بتانیم اما حقوق و امتیازات از اینا را در پالوی حقوق مادیشان، در قسمت سایر حقوقشان، بس تحصیلاتشان، بس تداوی معالجه و دریافت همو وسایل بهزیستیشان، در رابطه به ادغام مجددشان در محیط و جامعه، در رابطه به تغییر فرهنگ، در رابطه به مسائل اماکن و زمین و پارتمان و محل زیست و اینا، در تمام موارد ما متعهد هستیم که همو مسئولیت های خود را انجام بکنیم و اونا را با اکمال برسانیم. در این راستا هم همکاری هایی از زیاره توقع داریم و هم حمایتشان، و در این حال برای فعلا حوصله مندیشان هم میخواییم. ما میفهم شکایت هایشون بلند است، ما آگاهی داریم که اینها مشکلات اقتصادی دارن، اما مشکل ما را هم اینا درک میکنن. متاسفانه در بیش از 42 سال یا 43 سال است که ما دوچاری چالش هستیم و این پروسه به این شکل بوده، قوانین مختلف آمده، مقررات مختلف و طرز عمل های مختلف. ما در این اواخر یک طرز عمل بسیار معقول، منطقی و متنی بر واقعیت ها را مسوده کردیم، در این شب روزها در مرحله نهایی خود قرار میگیره. بیشتر از 11,000 هموطن ما که از معلولین دوره های قبل سال 80 هستن و اونا مشکل اسناد و فرم های میمی 11 و میمی 1 و اینا رو داشتن، در اون رابطه ما خوشبختانه راه حل قانونی برش پیدا کردیم و او هم مشکلشان حل میشه. برشان از طریق سایت های وزارت اطلاع دادیم. من مطمئن هستم که انشاءالله پیام های ما رو دریافت کردن و یه خبر خوش است. در راستای سایر مسائل مثل فرمشین 12 برای ورثه معظم شهدا و سایر فرم هایی که دچار چالش بود، در هر کدامشان در این طرز العمل راهی حل پیدا شده و یک گام بسیار بزرگ است و یک دستاورد بزرگ است. ما میخواهیم از طریق آواز با عزت شما برای او از جای خود اطمینان بتون که ما یک لحظه هم فروگذاشت نمی کنیم و در با تمام معنا و با تمام امکانات در خدمتشان هستیم. اما علایق به احترام که جمهوری اسلامی افغانستان دولت و اداری ما برشان دارن، کاملا مطمئن باشن که پیوسته در خدمتشان هستیم و انشاءالله در رفع مشکلاتشان اما تمام تلاش انسانی خود و مسئولیت وظیفه‌ای خود انجام میتیم. از توجه همه شهروندان عزیز و از همکاریشان قلبا سپاسگزار هستم. مشکلات ما را یقینا درک میکنن. خوشبختانه به اقتدار زیاد از این عزیزا در حدود 30% مراجعین خود ما طالب برشان حقوق پرداخت کردیم و دیگر را هم انشاءالله ظرف یکی دو ماه دیگه به مشکلشان رسیدگی میکنیم و حقوق مادی خود را دریافت میکنن. در رابطه با سایر حقوقشان هم ما گام هایی برداشتیم، با وزارت های محترم زیر تماس های نزدیک داریم، با نهادهای غیر حکومتی و جامعه جهانی هم رابطه های خود را تامین کردیم که از امکانات از اونها هم استفاده بکنیم و بتانیم در خدمتی دوستا و از خود قرار بگیریم. تشکر میکنم شما از رادیو محترم آزادی که همیشه این فرصت ها رو برای ما مهیا کردین تا وقتاً فوقتاً پیام های خدا، آواز خدا، آرزومندی های خدا، بالاخره چالش ها و مشکلاتی که فراگیری پروسه هست اونا رو با مردم عزیز خود، با ملت بزرگوار خود، با مراجعین عزیز خود شریک بسازیم. سپاسگزار هستم. خداوند امرارتان. شب روزتان بخیر. سلام علیکم.
شنوندگان عزیز، ما جواب های پوهنمل حمیدالله فاروقی، سرپرست وزارت شهدا و معلولین را شنیدید. شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیو آزادی.
شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00 42 02 21 12 41 38. تکرار می نمایم 00 42 02 21 12 41 38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
از 7 تا 7 روز هفته با رادیو آزادی.